بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 194 این روایت رو از مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصالشون این روایت را با سند کامل بیان کرده که حالا ما سندش رو همه رو بیان نمی کنیم، فقط اون قسمت آخریش رو اشاره می کنیم. ایشون نقل می کنه روایتی رو در خصال به اسنادهی عن البرقی عن ابی از برقی محاصل برقی از پدرش نقل کرده رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام و روایت مرفوع است، یعنی چنده واسطهش افتاده، واسطه وسط کیه معلوم نیست. رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام انه قال خمسون من خمست محال، پنج چیز است که از پنج چیز محاله که سر بزنه. خمسون من خمست محال، پنج چیز است که از پنج طایفه محال است که سر داده بشود. فرمودن که النصیحت من الحاسد محال، کسی که دارای مرض حسد باشه نتونه برادرای ایمانی خودش رو، برادر تنی خودش رو، دوستان خودش رو در هر قسمتی که هست نتونه او رو ببینه در ناز نعمت، در فراوانی نعمت، یه همچین آدمی که حسود باشد و حسد داشته باشد، از چنین آدمی بخواد بگه برای شما نصیحت بکنیم. فرماید امام صادق علیه السلام این نصیحت اون محاله که از این سر بزنید، چون نفس اون عمل حسدش باعثه که نمیتونه شما رو در ناز نعمت ببینه. وقتی نتونه ببینه چگونه میشه اون نصیحت کنه؟ چون نصیحت به معنای خیرخواهیه، نصحه و نصحه به معنای خیر خواستنه که آدم خیر طرف رو بخواد، طرف سالم باشه، طرف متنعم باشه، نعمت خوب داشته باشه، وضعش خوب باشه. با این چیزای کارا خیر رو شخص حسود نمیتونه ببینه و چگونه میشه که ازش این نصیحت ها سرزده بشه؟ حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که از حاسد و حسد بخواد انسان نصیحتی بشنود باور نکنه، بدان که اون خود داره میگه این محاله. این فرمودن النصیحت من الحاسد محال، این که اولیش معلوم همینطورم هست و حسب قاعده طبیعت هم همینه، اون مسئله حسد نمیداره. دوباری فرموده و شفقت من العدو محال، و شفقت من العدو دشمن، که دشمن جان آدمه، دشمن مال انسانه، این بیاد نسبت به ما مهربانی کنه. میشه؟ نه، هرچی چیزی نیست. دشمن هرچی آرزوش اینه که شما از زمین برداشته بشید، آرزوش اینه که شما از بین برید، و یه هرچی آدمی بیاد نسبت به شما مهربانی و شفقت رو داشته، چیزی نمیشه. هدف بود این هم پس معلومش نمیشه، امکان پذیر نیست. و شفق و شفقت و من العدو محال، این هم که بس مسلم به همین صورتی که آقا فرمیده. سومشون بعد میفهم ولی حرمت و من الفاسقه محال، آدم فاسق، آدم فاجر، فاسق که اهل فسق و فسافت و اینها، یه همچنین آدم فاسقی بخواد به شما احترام بکنه، شما رو محترم بشونه، چون در من نیست. آدم فاسق مدرم بخوام که فسقش این اصلا نافرمانه، آدم کثیفیه، آلوده است. وقت آدم آلوده کثیف باید اینا چگونه میخواد شما رو احترام کنه؟ احترامش هم مدرم آدم بیشتر کثیف میکنه. آدم فاسق خیلی مدرم میخوام معاشرت با فاسقم از جمعیزن که آدم آلوده میکنه. همطوری در فرموشات امام زین العابدین سلام علیه به فرزندش هم هست که با اینها نفت آمد نکن، نشست و برخاست نداشته باش. اینها آدم رو خسیف میکنن، اینها آدم رو آلوده. واقعا همینطور آدم فاسق بی توجه دست به هر کس با کثافتی میزنه، این بخواد شما رو احترام کنه، بیشتر احترام کنه، بیشتر خود متهمت میکنن در اینطوری واقعیت انسان. در مقابل اگر از اون بر آدم باشه که بسیار مرد متجاهر به عدالت و پاکی و پاکیزگی، آدم رو به یه مقام میرسونه، به یه عزتی میرسونه. در این جهت اینا تقابل هم دیگه آدم در نظر که بگیره مسائل رو کاملا براش روشن میشه چقدر تفاوت به این دوتا مرحله هست اینا. ولذا حضرت میخواد از شخص فاسق انتظار و حرمت و احترام نداشته باشه، اما یک شخصیتی که اگر دارای کمالی باشه، دارای عظمت و جلالی باشه، هیچ اشکال نداره آدم رو احترام هم میکنه، فهم و کمالش هم باعث میشه که طرف مورد احترام خودش قرار میده و احترامش هم ارزشمند میشه، آدم رو قیمت میده و ارزش به آدم میده. آدم محترم وقتی آدم باش آلوده باشه و با اون نشسته و خواست باشه باشه موجب عزت و کرام میشه. ولی ما وقتی هم که مراجعه میکنیم میبینیم در مسائل اجتماعی و عمومی افراد را خواهی نگاه میکنیم، میبینیم همینطوره. شخصیت های جا افتاده، شخصیت های محترم کنار آدم هم که بیان بشینند و آدم هم که رسانند گاهد آدم رو محترم میکنند، آدم رو عزت میدن، اون کمالشون، اون معرفتشون باعث میشه آدم عزت پیدا میکنه. کسانی که هستن ما دیدیم افرادی که چه از طبقه روحانیت چه از طبقه روحانیت اینا دارای یک کمالاتی بودن، نگاه کنیم کمالاتشون باعث شده در وجودشون تبلور پیدا کرده، در وجودشون نشان داده میشه. عکسش هم ما دیدیم همطوری که آقا اینجا فرمودن، عکسش هم آدم میبینه بعضی ها موجودن، خیلی آدم های دور از جناب و جسارت نموشه، آدم های پست و بیتوجه می نواید. آدم فهمیده اینه. من اینجا در این لابسه به همین مطلب اشاره کنم که ببینید شخصیت استاد با کمال با فهمیده وقتی برخورد میکنه یک فرد شاگرد، نگاه میکنه یه شاگرد با فهم و کماله، نهایت احترام را به اون شاگرد میذاره و اون شاگرد هم نهایت احترام به اون استاد میذاره، نگاه میکنه چقدر مورد عزت قرار میگیره. و ما اگر بخواییم در این تاریخ هم انسان مراجعه کنیم به کتب سلف، به کتب سیر، میبینیم در تاریخ هم این مطلب آمده، افرادی بودن چنین شخصیتی بودن در تاریخ. این قضیه که الان داره خدمتتون عرض میکنم، میخوام یه فرد استاد محترم وقتی فهمیده و کمال باشه چقدر ارزش داره. در یه جلسه درسی آقایون همه نشسته بودن، جمعیت زیاد همه نشسته بودن، در این استاد، این شخصیت محترم که استاد اون جلسه بود، طلبه ها و طلبه اهل علم ها زیاد بودن. جلسه بزرگواری آمد سلام کرد، دم در نشست، دم در نشستیم، جمعیت هم مشالا پر بود سر کلاسشون درسشون. دم در نشست و استاد هم اینجا نشسته داره درست میده صحبت میکرد برای افراد. اون بزرگوار هم دم در آرام ایستداش در نمیده نشسته بود. همجور که داشت این استاد صحبت میکرد، اینها به نام استاد عبدالجبار که معروفشون از شخصیت های اساتید بود، عبدالجبار معتزلی، آدم با کمالی بود، اون تا از اهل معتزله بودش. همطور که آداش استاد صحبت میکرد، درس میداد، بحثا میگفت، تاریخ نقل میکرد، مطالب نقل میکرد، اینا یه دفعه این طلبه‌ای که وارد شد اول صف پایین پایین نشست، اینا یه مرتبه دست مبارک رو بلند کرد، گفت جناب استاد، جناب آجا استاد. گفت بله بله بله. گفت که ببخشید من یه سوالی داشتم، امکان داری که شما جواب مره بدید؟ دکتر عبدالجبار و استاد در من گفت بفرمایید سوالتون بکنید و براتون میگم. سوال کرد که جناب استاد مادا تقول فی حدیث القدیر، ببخشید نظر شما چیه درباره این حدیث روایت قدیر، شما قبول دارید یا ندارید؟ چون حضرت قول من کنت مولا فعلیون مولا، این شما قبول دارید این روایتو؟ قال نعم فهو روایت صحیحت متنینت. بله 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 بله، من این قبولش دارم، این روایت معتبر روایت صحیحه از جناب پیغمبر صادر شده که هر که من مولای و هستم علی من مولا سن. فما معنا ذلک المولا؟ گفت جناب آقای عبدالجبار ببخشید از این مولا منظور چیه؟ معناش ما معنا ذلک المولا معناش چیه؟ در آمد گفت که معناه هو اولا من جمیع، معنیش اولویت از همه اولاست. گفت خب پس امیرالمومنین از همه اولاد؟ گفت بله. گفت قبول داری؟ عبدالجبار گفت بله بله. گفت که اگر اینجور باشه فما کانه حال اختلاف بین شیعت و سنه، یه مسئله سؤال کرد و این اختلاف بین شیعه و سنه و چرا اهل سنت زیر بار نمیرن، برای چی؟ در اومد جواب داد این جناب عبدالجبار، در اومد گفت میدونی علت داره، این خود نیست که اهل سنت قبول نمی کنن این روایت. گفت چه علتیه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که قضیه قدیر روایتو، قدیر روایت، روایت از پیغمبر آمده نازل شده فرماده من کنت مولا فعلیون مولا، اما مسئله خلافت اولی درایته، چیز خارجن واقع شده، واقعیت خارجیه داره روایت. آدم عاقل آیا دست از درایت ور میداره میره سراغ روایت؟ میشه آدم از درایت دست برداره خلافت برداره بگه بگه؟ خب حالا به حساب ظاهر الان این بخاطر جواب این مسئله ایشون داد. حالا ببین این شخصیت بزرگواری که پای درس نشسته تمام بشه گفت نه، گفت ببخشید من سوال دیگه ای دارم جناب استاد بزرگوار، بفرمایید چه سوالی دارید؟ فما تقول فی هذا که قال رسول الله پیغمبر صلوات الله سلام علیه فرمود که امیر من علی جان سلمکه سلمی و حربکه حربی، علی جان هر که با تو در مسالمت با من مسالمت، هر که با تو در جنگ با تو هم در جنگ. فما تقول فی هذه الروایه؟ گفت جناب استاد این روایت شما چی بفرمایید؟ گفت که هذه روایت صحیحه متینه، درست روایت بسیار عالیه. البته گفت اگر اینجوریه پس فما تقول فی حرب الجمل چی میگویی؟ در حرب الجمل چطور آمده با جنگ امیلی به جنگ امیلی؟ تا استاد نگاه کن شخص فهمیده و همچین تا این طرف سمه گفت که ما تقول فی جنگ مرتبه درم جواب بده که بله بله این قضیه آمده نقل شده درسته، ولی اونجا روایتی آمده به این صورتی. گفت خب اینجا اجازه بدید مسئله جنگ جمل درایت است، توبه کردن اونها روایت است، آدم عاقل درایت رو ول میکنه با روایت بگیرد. هر جواب خودش به خودش برگرد. حالا منظورم این که قصه این جاشه، حالا این کارشون که شاید آقایون هم مستحضرند و استحضار دارید و بالای منبرم شاید خودتونم گفته باشید، من اونش کار نداشتم، من فقط زمینه رو خواستم براتون مساعدت کنم به این تیکه عبارتش با این جاش. آقا تا اینجا شد، حالا جمعیت همه نشستن، شاگردا همه نشستن، آقای عبدالجبار هم که استادش داره سخنرانی میکرد، آقای یه دفعه از جا بلند میشه. ببینید اینجا دیگه از جا بلند شد، بلا فاصله آمد زیر بغل این بزرگوار گرفت، آوردش بالا، نشوندش بالای مجلس، بالای جای درس. این نشوند گفت سزاواری که من شاگرد شما باشم، شما استاد من باشید. آقا تا این عمل کرد یک مرتبه آقا مردم حمله کردن، شاگردار از پای جلسه درس بلند شدن و بنا کردن حمله کردن به جناب استاد. آقا خجالت نمی کشید؟ این حرکت شما، عمل شما، شما یه استاد بزرگواری برای یک طلبه بلند میشی اینجوری میکنید؟ به یه طلبه اینقدر احترام میذارید؟ هجوم آوردن به جناب استاد. یه مرتبه استاد عبدالجبار گفت آقای طلبه حمله نکنید، داد و فریاد نکنید، هیچ کنه. حالا من بهتون میگم یالا هر کدوم از شما میتونید یه جواب اینو شدید این آقای طلبه رو بدید، بیا جواب بدید آقا رو از جا برداریم شما رو جاش بشنید. اینکه چرا نراحت بودید؟ بیایید آقا تا اینه دو پیش کرد حرکت نکرد. چی میخواست درست کرده؟ تو منطق، منطق فوری بود. هیچ کس حرکت میخواه بگم نگاه کنید روحیه چقدر. هیچ کس نگاه آقا این صدا پیچید در بغداد، صدا پیچید یه طلبه آمد پای درس یک استاد و این استاد در سر درس اینجوری بیان جواب داد و بعد اینجوری شد که استاد جای خودش رو به این طلبه داد. وقتی این پیچید این خبر رسید، من منظورم بستر تا اینجا اینجا شد، این خبر رسید در بغداد پخش شد، خبر رسیده شد به عزادالدوله. به عزادالدوله گفتن جناب عزادالدوله گفت خبر دارید جریان چی شده پیش آمد؟ که گفت نه. گفتن جریان گفت راست میگید؟ عجب عجب چی بود این کاری کرد؟ گفت یه آقای سیدا محمد ابن محمد نعمان میگن که این جناب استاد همین اصال عبدالجبار در آمد به این لقب بشتاد، گفت انتل مفید و حقا. این لقب مفیده که میگن به مرحوم شیخ مفید داره بنا به این حق میگن این استاد در آمدید از داره که انتل مفید و حقا، آقا انت مفیدی اهل عبادت و انتل مفید و حقا. گفتن بله جاره. به محضی که عزل و دوله این شنید منظور ببینید کمال و فهمونه که سرد بلا فاصله ایشون هم معطلش نکرد، بنا کرد تجهیز کردن یک سلسله پولهای دیناری داد که هر دینار دولت اون روز سلطان عبدالدوله 10 دینارهای دیگه بود، یعنی قیمت داشت. برش 100,000 دینار فرستاد. از اون طرف یک دستگاه عصر زین کرده منظم اونم با زین قیمتی اینه برش فرستاد، عبدالین ها برش فرستاد، ماهانه برش فرستاد. هر ماهی هم 15 من گوشت و 15 من نان برای جلسه درس ایشون برای شاگرداش میفرستاد. مرتب که جای من شما خالی بود آقا مرتب برای ایشون برای یه همچین شخصیت بزرگواری که بتونه این عظمت پیدا کنه واقعا جا مزوره. ببینید با کمال آدم، آدم مؤمن، آدم با تقوا در مقابل علم اینجوری تصمیم میشید. یه شخصیت اینطوری الحمدلله رب اون بلغ ما بلغ که دیگه حالا قضیه ها دیگه بمونه. این فقط نمونه ای خواستم خدمتون بگم که ببین همونطوری که در مقابل اون طرف آدم مؤمن، آدم با تقوا اونجور عزت انسان رو بالا میبره، آدم فاسق عزت آدم پر. ولی ذا حضرت میگه احترامی از فاسق انتظار نداشته بل حرمتو من الفاسق محال. دو بحث دیگه باشم بگم عرضم رو تمام کنم. سوم و الوفا من المرأت محال. زن بخواد مفادش باشه. البته حالا علما در اینجا ماشالله قلم فرسایی کردن، او برید مراقب کنید چه بیان کردن. بعد نمونه هایی از زنهای با وفا رو آوردن و گفتن پس چگونه میشه با این بیان امام صادق و آقایون دیگه وارد شدن که ما من آمن الله وقت پست بشه و سام کنه اغلب باشد و اکثریت الافراد الا ماشاءالله دیگه حالا ویدیوش وقتیش من بحثونم منظورم حضرت میفرماید وفا را از این دسته انتظار نداشته باش. ول وفا امر المرأه محال. پنجمیش بگم عرضم و تمام کنم. ول هیبت من الفقیر محال. راست میگه. ول هیبت من الفقیر محال. فقیر باشه آدم و هیبت باشه. بعد ما تعبیرش هم نمیگن، سلامش هم جواب نمیدن بیچاره بدبخته. راستش من چه فرمایشات زیبایی حضرت. ولی هیبت و من الفقیر محال. اینم محال. علی کل حال خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه ما رو آغازت به خیر بگذوند. پایان درس اخلاقم و صلواتتون قرار بدیم. صورت دوم مسئله رو عرض کنم امروز و درس و فاطمه بدم انشاءالله. عمری باقی باشه باز برای شنبه زنده باشیم در خدمتتون بیاییم. در صورت دوم مسئله که امروز میخوام شروع کنیم راجع به این از صورت و ثانیه دل مسئله. آخه بحث ما یادتون بود درباره این نکته بودیم که داشتیم بحث میگنیم که مأموم در چه حالی باید با امام باشیم، متابعت مأموم با امام در چه حاله. صورتی که اول گفتیم که حتما جلو نباید بیافته، اون که معلوم تقدم نباشه. صورت دوم مسئله که داریم در اونجا عنوان داشتیم راجع مقارنت بود. که یادتون باشه روز گذشته مسئله مقارنت رو بحث کردیم. امروز با اجازه شما متابعت را به معنای متأخر گرفتن بگیریم، یعنی مأموم بعد از امام نمازشو ببنده، افعالشو بیاره، نماز رکوعش، سجودش، قیامش، قعودش بعد از امام باشه. تأخر المأموم عن الامام فی الافعال، پشت سرش بعدش بیاره، ولا یتقدم، جلو نندازه، ولا یغارب، نه جلو بیفته نه مغارب باشه، بلکه پشت سر امام مأموم باشه، این که مأموم پشت سر امام باشه بعد از امام. خب این مطلب رو چما قد سر ره رضالش صاحب الحدائق، صاحب حدائق اینه تصریح کردیم فعیلوز هم خان بی فرمایشون شروع کرد. صاحب حدائق میگفت که نمیشه که مغارب هم قبول نداشتیم، ولی گفتی صدوق گفته چشم، من از نظر حرف صدوق قبول الله ایشون با من قبول ندارم، صاحب حدائق قبول نداره اینه، بلکه هول محکی ان ارشاد جعفریه ایشون ها قبول دید. گفته ایشون هم همین طور آمده بسید، بل فر روز و زخیره این هم در همین آوردن و گفتن که این نهول بیان کرده این نهول افضل، اگر معموم سر امام و بعد از امام افضلش انجام بده این افضله. بل صدوق و شهید و ثانی فی روزته انتفاع الفضیله مع المقارنت رأسن، اگر بخواد بگن بنابرای با امام عملش انجام بده فضیلت این دیگه نداره، اون دیگه در واقع معمول نیست که کسی که با امام برابر باشه این دیگه فضیلت این نداره. جواهرم صاحب جواهر میگه که به نظر منم و هول اخوت، صاحب جواهرم میگه اخوت همینی که همیشه معمول از نظر افعال پشتر امام باشه. اما اینم به شما بگم از این که پشت سر امام باید افعالش رو انجام بده دلیل خاصی در این رابطه نداری، دلیل خاصی ایشون فرموده انا لم نعرف لهم دلیلا علی ذلک، یه دلیل خاصی که بیاد بگه آقا مأموم باید بعد از امام این انجام بده، نه. ولذا چون شنیده هم توسط به یک سلسله مناسبت هایی کردن که در کلمات علما هست که ازشون برمیاد که تأخر محبوبه، پشت سر امام بودن در افعال محبوبه. می فهمد ولی ذالک ترا ان ظاهر و کلام المفاتیح، صاحب مفاتیح که هو تمامیت الجماعت به، قبول نماز جماعت وقتی پشت سرش باشه انسان و فعل مأموم بعد از امام این معنای جماعته، تمامیت جماعت به همینه. چرا؟ لحصول سبب الذی یترتب علیه، سبب جماعت درست شد، جماعت معنیش همینه، یعنی آقا انجام بده منم انجام بدم، سببیت داره. عمل امام برای من، عملی که امام انجام داد منم پسرش انجام داد، این سببیت داره. لیسی که یترتب علیه مع ذلك احکام الجماعه، مگر احکام جماعت احکام خاصی داره؟ بله، احکام جماعت از من سقوط القرائه یکی از احکام خاص میشه که قرائت این ثابت بشه. خب وقتی من پشت رو آقا هستم و عمل رو بعد او انجام میدم، اون مصاب یه جماعت دیگه، مگه جماعت چیه؟ فبودن من سقوط القرائت و نحوا. بخوای بگی آقا در فضیلت غیر از این چیز دیگه هم لازم بشه، میگه نه، ما دلیل دیگه نداریم. و دعوا اشتراط الفضیله به امر زائد علا سببیت ذالک الاحکام لا نعرف لها شاهدا. صاحب جواهر میگه که در بیان ایشون ما شاهدی به این مطلب ندیدیم. این در جواهر این عبارات نقل کرده، در همین جلد 13 جواهر صفحه 203 این مطلب رو ایشون عبارات رو نقل کرده. حالا ما اشاره این که در اینجا داریم این که فرمودن ما دلیلی نداریم و این مسئله از کلم خدمت اونجا نوشتیم که ظاهر فتای علما و فقها به دست میاد که بیاناتی هم که دارن از مخصوص اخبار استفاده کردن، الا خودشون ندارن چیزی. ظاهرشون نشان میده که اینها لسان روایات و اخباری که در جماعت وارد شده دیدن، دیگه بهترین مقرورش این است که باید بعد از امام باشه. این واقعیت این همچی نمیشه گفت هیچ دلیلی براش نیست. همون ادله که متابعت امام و تبعیت امام رو بیان میکنم که فرمایش شیخ انصاری داشت، خدا رحمت کنه و شیخ انصاری، و اون نفس و تبعیه، نفس و متابعه، خودش اون بهترین دلیل بر این است که جماعت در جای درسته که مأموم بعد از امام علیه السلام. ما همینم میتونیم دلیل قرار بدیم در مسئله، و انشاءالله کثیر از اصحاب بلکه جل از اصحاب همه اینو گفتن. چرا؟ گفتیم لأنه القدر المتیقن من الجماعه، قدر متیقن از جماعت بخواه خارجان به دست بیاریم، همین است که انسان مأموم عملش رو بعد از امام انجام بده. این قدر متیقن این معنا. بنابراین فکر میکنیم در این جهت در این مطلب که اثبات بشه این مطلب، حالا یا بالفضیله یا بالتمامیت، این است که حتما باید مأموم بعد از امام باشه، بیش از این نیازی به دلیل در مسئله نداریم. این مسئله تمام میشه. حالا صورت سوم باشه انشاءالله شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.